أعود بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
این آخرین بحث سوره مبارکه فاتحه خواهد بود. گرچه نه تنها هر سوره بلکه هر آیه خزانه از خزانه های علوم الهی است، طبق بیان امام سجاد سلام الله علیه که فرمود هر آیه از آیات قرآن خزانه از خزانه های علوم الهی است. اما از در سیر بحثی، این آخرین بحث سوره مبارکه فاتحه کتاب است. معمولا در پایان هر سوره نظم اون سوره را بیان میکنن، یعنی انسجامی که بین اول و آخر آیات سوره هست مطرح میکنن. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع در بیان نظم این سوره مطلبی دارد که به خلاصش این است: انسان وقتی نقص خود را با انعام الهی مشاهده میکند، به خدای خود را مشاهده میکند، به نام او آغاز میکند، میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی میبیند خدا منعم است، نعمت را از خدای سبحان دارد، او را حمد میکند، میگوید الحمدلله. وقتی میبیند این انعام همگانی است، هر موجودی را زیر پوشش انعام خود دارد، میگوید رب العالمین. وقتی میبیند نه تنها پروروند بلکه روزی همه را هم به عهده میگیرد، چون قال الله رزقها، میگوید الرحمن. وقتی میبیند عده‌ای لغزش ها دارند، به خدای سبحان از لغزش های اونها میگذرد، به اونها را فوراً با اخذ عزیز مقتدر اخذ نمی کنند، میگوید الرحیم. وقتی میبیند در بین انسان ها ستم هایی است که در دنیا به حساب ستمکار رسیدگی نمی شود، میگوید پس روز پاداشی هست که زمام اون روز به دست خداست، او مالک یوم الدین خواهد بود. وقتی همه این اسماء حسنا را در خدای سبحان مشاهده کرد، او را شایسته عبادت می داند، میگوید ایاک نعبد. وقتی می بیند طی طریق عبادت و دیگر راه ها بدون کمک خدای سبحان ممکن نیست، میگوید به ایاک نستعین. وقتی می بیند راه ها فراوان است، پویندگان راه ها گوناگونند، بهترین راه را از خدای سبحان مسئلت می کند، میگوید اهدنا الصراط المستقیم. وقتی میبیند طی طریق مستقیم به تنهایی سخت است، میگوید راه کسانی که به اونها نعمت دادی که همسفران خوبی هم ما در این راه داشته باشیم، صراط الذین انعمت علیهم، یعنی مرا با دیگر منعمین در این سفر همسفر بکن. و برای اینکه بیگانه‌ای در راه با او رفاقت نکند، میگوید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که این هم تولی طریق را دارد، هم تبری در طی طریق را، هم با اولیای الهی انسان تولی می‌ورزد، هم از اعدای الهی انسان تبری دارد. وقتی میگوییم صراط الذین انعمت علیهم، تولی خود را با اولیای الهی بیان می‌کنیم. وقتی میگوییم غیر المغضوب علیهم، تبری خود را از اعدای الهی که مغضوب علیهم دوزالن بیان می‌کنیم. این سخن مرحوم امین الاسلام با توضیح کوتاه. مطلب دیگر این است که از نظر سنت فقهی مستحب است کسی که سوره مبارکه حمد را در نماز می‌خواند، چه انسان در نماز جماعت مأموم باشد یا در نماز فرادا منفرد باشد، مستحب است که این سوره که تمام شد بگوید الحمدلله رب العالمین. این به عنوان یک فتوای فقهی است. مطلب سوم این است که در روایات از امام باقر سلام الله رسیده است کسی را که سوره هم شفا نداد هیچی شفا نمیده. این هم به معنای شفای از مرض ظاهری است، هم شفای از بیماری های درونی. اما در باره شفای از مرض ظاهری، تلاوت هفت هم، هفت بار سوره مبارکه هم را انسان قرائت کند، یقینا منتج خواهد بود، مجرب هم هست. اما عمده شفای از دردهای درونی است که قرآن برای همون شفای دردها نازل شده است که بنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، یا فرمود شفاء لما فی الصدور. اگر قرآن شفای ما فی الصدور است و اگر بیماری های صدر جهل است و رذایل اخلاقی، اگر قرآن جهل و دیگر رذایل اخلاقی را درمان می کند، اساره همه درمان ها در سوره مبارکه حمد است. اگر کسی مشکلات علمیش را، یعنی اون جهل دینیش را سوره حمد درمان نکند و رذایل اخلاقیش را سوره حمد معالجه نکند، دیگر سور او را درمان نخواهد کرد. از امام باقر مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد که من لم یبرئه الحمد، فرمود کسی را که حمد درمان نکند چیزی او را شفا نمیبخشد. و اساس قرآن شفای از اون رذایل اخلاقی و عقاید بد است. گرچه خدا فرمود بر نزدر و مل قرآن ماه و شفا، اما فرمود قسمت مهم این شفا شفای دل است. فرمود شفا اون لما فی صدور، اون چه که در صدر انسان از امراض است قرآن اون بیماری ها را درمان می کند و نمونه های از بیماری های دل را هم قرآن بیان کرده است. جهل را، کینه و عداوت را و دیگر رذایل اخلاقی را قرآن مرض دل می داند که نمونه ها را قبلا مراجعه فرمودید. در سوره احزاب به زنان پیغمبر دستور می دهد شما در سخن گفتن حرف ها را نازک نکنی، لا تخضعن بالقول، برای اینکه فیت مع الذی فی قلبه مرض. این نشون میدهد اگر کسی اون هنر را ندارد که با شنیدن صدای زن حرکت نکند مریض است. این مرض را قرآن شفا میدهد. و اگر سوره حمد انسان را شفا نداد، دیگر سور انسان را شفا نخواهد داد. نمونه های مرض دل را قرآن کریم مشخص کرده است که انسان میتواند خود را بیازماید که مریض است یا مریض نیست. مطلب بعدی آن است که در این سوره مبارکه با یک اصرار فراوانی ما همسفری انبیا را از خدا مسئلت کردیم، چون همه اون مقدمات تجلیل، تکریم، تحمید و امثال ذالک خضوع ما در پیشگاه خدای سبحان بود، برای اینکه این خضوع و این عرض ادب بی طمع نیست، ما چیز میخواییم از خدا و سند خواستن این که از او میطلبیم همون محامدی است که در صدر سوره مطرح است. او الله است، او رب العالمین است، او الرحمن است، او الرحیم است، او مالک یوم الدین است، او معبود است، او مستعان است، از او نخواهیم بس از کی بخواهیم. اما چی میخواهیم؟ همسفری سالکان حق را میخواهیم، یعنی راهی را که انبیا و اولیا میروند میتربیم، که عرض میکنیم اهدنا صراط المستقیم. و تنها برای خود نمیخواهیم، برای همه مؤمنین و همراهان مسئلت میکنیم که ادب نماز و ادب قرآن این است که انسان برای دیگران هم مسئلت کند، چه اونجا که مسئله دعاست، چه اونجا که مسئله تحیت و درود است، چه اونجا که به عنوان اهدنا که دعاست، البته قرآن است به صورت دعا، چه اونجا که به عنوان السلام علینا و علی عباد الله الصالحین است که دعا نیست، درود است. و این درود را در غیر حالت خودش اگر بگوییم نماز باطل است، چون سلام اگر عمدی باشد مبطل نماز است، چون سلام کلام آدمی است در حقیقت، سلام دعا نیست، سلام تحیت است، سلام درود است. اگر بی جا گفته شد سجده سهو دارد و اگر عمدن گفته شد نماز را باطل میکند، چون سلام دعا نیست، ذکر نیست، قرآن نیست. قرآن و ذکر و دعاست که اگر انسان عمدن هم در نماز بگوید مجاز است، اما سلام تحیت است، درود است. چون درود است نباید در متن نماز قرار بگیرد، در پایان نماز قرار گرفت، اما در اونجا هم به ما گفتن بگوید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یعنی ما که از تو مسئلت کردیم گفتیم اهدنا ایاک نعبد ایاک نستعین، بر ما درود بفرست که سلامت از مرض را از خدای سبحان مسئلت میکنیم. اگر چنون که قسمت مهم خواسته های ما در این سوره که خدای سبحان به ما آموخت هی راهی است که انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین در این راهند، به استناد اون بحث‌های گذشته که در سوره نساء فرمود من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، پس ما راه اونها را میطلبیم، میگوییم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. حالا ببینیم همسفر اونها هستیم یا نه. عمده بحث این است که ببینیم ما با اینا هستیم یا نیستیم، چون همه خطوط را قرآن مشخص کرد، فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. ما هم مسئلت میکنیم میگوییم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، تنها نمیگیم اهدنا الصراط المستقیم، چون داشتن همراهان مناسبم هم کمک راه است. عمده این است که ما بسنجیم ببینیم مع المنعم علی هستیم یا نیستیم، یعنی عمده آن است که ببینیم این دعاهای ما در نمازها مستجاب شد یا نشد، با اینا هستیم یا نیستیم. در قرآن کریم مکرر فرمود با نیکان باشید، با صادقین باشید، با راکعین باشید، با متقین باشید. این آیات فراوان است، کونوا مع الصادقین و امثال ذلک. وقتی هم حرف مؤمنین را مطرح میکند میگوید اینها کسانی هستند که میگویند خدایا توفنا مع الابرار، ما را با ابرار بمیران. ما را با ابرار بمیران یعنی چه؟ توفی بکن یعنی چه؟ یعنی با اونها محشور باشیم. توفی انتقال از یک نشأه است به نشأه دیگر، و خدا متوفی است و ما متوفاییم. ما وفات میکنیم نه فوت. فوت در قرآن کریم نفی شده است. انسان فوت نمی کند، وفات می کند. فوت که تا جزء کلمه است به معنای زوال و نابودی و نیستی است، و قرآن فوت را نفی می کند. کسی فوت نمی کند، چیزی فوت نمی شود. از در قرآن کریم انسان وفات می کند. وفات این تا زائد است، جزء کلمه نیست. خدا متوفی است، فرشتگان مأمور الهی متوفی هن. ماها با مرگ متوفاییم. توفی اون اخذ تام است. اگر کسی حق مطلب را به خوبی ادا کند و کنه مطلب را رسیدگی کند که چیزی هدر نرود، میگوین مستوفا بیان کرد. اگر کسی حقش رو بالکل بگیرد، میگوین حقش رو استیفا کرد. خدا که متوفی است یعنی چیزی از ما گم نمی شود، چیزی از ما به زمین نمی ماند. همه حقیقت ما رو او متوفی است و ما متوفاییم. خواسته ما این است که میگویم توفنا مع الابرار. خب اگر حیات ما مع الابرار نبود، توفی ما میشود مع الابرار باشد؟ این که خواسته مؤمنین را در سوره آل عمران آیه 193 تشریح میکند، میفرماد اونها کسانی هستند که میگوین ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. این که میگوییم ما را با ابرار متوفا کن یعنی چه؟ یعنی ما را با اینها ببر، ما را با ابرار ببر. اگر ما این مقدار از راه را با ابرار نرفته باشیم، بقیه راه را که ما را با ابرار نمیبرن که. ابرار همسفران خوبی هن برای آدم، اهل شفاعت هن. انسان در برزخ با ابرار باشد راحت است، در قیامت کبرا با ابرار باشد راحت است، هم از شفاعت اونها برخوردار است، هم از نور اونها برخوردار است. پس کسی میتواند بگوید ما را با ابرار بمیران که با ابرار زنده باشد. اگر با ابرار زنده نبود، با ابرار متوفا هم نخواهد شد. و اگر با ابرار زنده نبود، به همون بیان سوره فرقان در قیامت دستهای خود را میگزد، فرمود یوم یعز الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیل یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. خب این سبیل و رسول الله چیه؟ این که ظالم هر دو دستش رو گاز میگیرد روی شدت ندامت، برخلاف دنیا که انسان پشیمان سرانگشت را میگزد، که از این سبابه تعبیر میکنند به سبابه متندم، یعنی سرانگشت انسان نادم که گزیده شده است. انسان متندم سبابه را میگزد، ولی ظالم رو شدت اسف در قیامت کل دو دست را به دهن میکشد. خب این سبیل و رسول الله چیه که ظالم میگوید ای کاش من مع رسول سبیل میگرفتم؟ این سبیل را خدای سبحان هم در سوره نور بیان کرد، هم در سوره فتح. در سوره نور آیه 62 به بعد این است: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمنین راستین اینهایی هستند که از در عقیده معتقد به خدا و پیامبرند، ولی از در عمل و اذا کانوا معه علی امر جامعین لم یذهبوا حتی یستأذنوا. مؤمن حقیقی کسی است که در مسائل اجتماعی پیامبرش تنها نمیگذارد، در امر جامع، یعنی اونجا که همه باید حضور داشته باشند. کجا همه باید حضور داشته باشند؟ اگر امری جامع بود، یعنی یجمع المسلمین، یجمع المؤمنین، در اونجا تا اجازه نگرفت صحنه رو تعطیل نمی‌کنه. مؤمن این است: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع. وقتی یک امر عمومی پیش آمد، تا اجازه نگرفتن نمیرن، هرگز صحنه را در مراسم عمومی ترک نمی‌کنه. اینها مع الرسول هم. معلوم می شود گاهی حادثه‌ای پیش می آید به نام جامع. حادثه جامع حادثه‌ای است فراگیر که همه را جمع می کند. یه امر عمومی مخصوص به یک شخص و یک صنف خاص نیست. زمان جنگ، زمان حمله، زمان دفاع، زمان خطر اسلام و مسلمین، این گونه از مصالح عامه را میگن امر جامع. جریان حنظله غسیل الملائکه در زیل این آیه نقل شده است. مؤمن کسی است وقتی با پیامبر در مسائل اجتماعی به سر میبرد، تا از حضرت اجازه نگرفت صحنه را ترک نمی کند. اونم اجازهش رو عذر است. اگر کسی معذور بود و اجازه گرفت و صحنه رو ترک کرد، چون از این فیض عظیم محروم شد، خدا به رسولش دستور داد چون برای اینها طلب مغفرت بکن، استغفار بکن که جبران بشود، ترک او با استغفار شما جبران بشود. و اذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا، یعنی صحنه رو ترک نمی کنند، نمی روند، حتی یستعذنوه، از او استیزان کنند، اجازه میدید ما در این صحنه نباشیم یا نه؟ اونگاه ان الذين يستأذنونك، اونها که با اذن تو صحنه رو ترک میکنن، اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله، اینها مؤمنن. برای اینکه در مسائل اجتماعی زمان جنگ بود، حمله بود، دفاع بود، این معذور بود، از شما اذن گرفت و رفت، اینها مؤمنن. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، اگر در مسائل اجتماعی عده استیزان کردن به همه اذن نده، زیرا اگه همه رفتن صحنه ترک می‌شود. اون مسائل اجتماعی بر مسائل شخصی مقدم است. پس به بعضی اذن بده نه به همه، چون اگه همه عذر داشته باشند و برن صحنه ترک می شود. اون بعض هم روی صلاح دیدی که خود شما داری، که این حکم حکم ولایتی است. فعزن لمن شئت منه، اونگاه اونها که معذور بودن و اذن گرفتن و اذن دادی، واستغفر لهم، برای اینا طلب مغفرت بکن که این کمبودشون با طلب بخشایش تو جبران بشود. ان الله کان غفورا رحیم. اما درباره دیگران فهمود اینا اصرار میکنن و یستعذنون، که اینکه رضوا بان یکونوا مع الخوالف، بی عذر میخوان با کسانی که توفیق حضور رو ندارن با اونها باشن، که درباره اونها علاهده بحث کرد. این یک نحوه مع رسول بودن است. انسانی که در مسائل اجتماعی ولیش رو تنها نگذاشت، این میتواند بگوید توفنا مع الابرار. نحوه دوم معیت هم در پایان سوره فتح بیان شده است که فرمود محمدان صلی الله علیه و سلم رسول الله، والذین معه، اونها که مع رسولان اوصافشون این است. در سوره فرقان کی دوتا دستشو در قیامت گاز میگرد میگوید یا لیتن اتخذت مع رسول سبیلا، کسی که اینچنین نباشد. والذین معه اوصافشون چیست؟ تنها عبادت است، تنها شب زنده داری است، تنها رکوع و سجود است؟ نه، هم رکوع و سجود، هم نسبت به یکدیگر رحما، هم نسبت به بیگانگان اشد، هم مسائل عبادی را، هم مسائل سیاسی را، هم مسائل نظامی را و دیگر مسائل را معیت با رسول می‌داند، راه رسول خدا می‌داند. والذین معه اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، تنها مسئله جنگ نیست، عاطفه نسبت به دیگر هم هست، تنها رأفت نسبت به دیگر نیست، مسئله شدت در برابر بیگانگان هم هست، و تنها این گونه از مسائل نظامی نیست، بلکه تراهم رکعن سجدن، راکعن ساجدن، نمازهای واجب و مستحبی دارن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیما هم فی وجوه هم، سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت، چون سیما از وسمه است، وسمه یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، چون علامت را در چهره قرار می دادن احیانا سیما به معنای صورت اشتباه می شد، وگرنه سیما یعنی علامت. سیما هم یعنی وسمه و نشانه و علامت اونها در چهره های اونهاست. در بعضی از روایات ائمه علیهم السلام به یک عده می گفتن آخر این چه پیشانی است که شما دارید، همش صاف صافه، که چرا این پیشانی جلهاست، یه همچی تعبیر در روایات هست. انسانی که تمام تلاشش اینه که فقط نمازهای واجب را بخواند، اون هم وقتی که سر به خاک گذاشت زور بردارد. این چه پیشانی صافی است که شما دارید؟ این رو به شاگردان شما من اعتراض ذکر میکرده که حیف آدمی که پیشانیش صاف باشه، چون آخه آدم اگر اهل سجود باشه که پیشانیش صاف نیست. اینجور به ماها یه همچه اعتراضی در روایات هست که حیف مؤمن است که پیشانیش صاف صاف باشه. فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، چون انسان وقتی بیشتر به خاک میفته کوچکی خودش رو بیشتر احساس میکنه و عظمت خدا رو بهتر احساس میکنه. این که ملازم فرمود ذکر سجود سنگین تر از ذکر رکوع است به همین مناسبته. سبحان ربی الاعلا غیر سبحان ربی العظیم است. اعلا خب بالاتر از عظیم است. ذکر رکوع متوسط است، سبحان ربی العظیم، چون انسان هنوز به خاک نیفتاد. وقتی به خاک افتاد عمق ارتفاع او را بیشتر احساس میکنه. شما از باب تشبیه معقول به محسوس، وقتی مادامی که تو این شبستان مسجد هستی ارتفاع مسجد را 7-8 متر میبینی، وقتی بری زیر زمین ارتفاعش 15 متر میبینی. هرچه انسان پایین تر بره اون ارتفاع رو بیشتر میبینه. وقتی انسان به خاک افتاد عظیم را اعلا میبینه که سبحان ربی الاعلا و به حمده. گرچه رکوع فضیلت دارد اما چیزی در حالات نماز به اندازه سجود و خاک افتادن نیست. لذا فرمود سیماهم یعنی وسمه نشانه، اینا موسومن نشون دارن، چهره اینا نشان دارد من اثر سجود. ذالک مثلهم فی التورات، اینا که همسفران رسول خدا علیه آله و تحیید و سنا هستن معیتشون در این است. خب نسبت بیگانه ها چطورن؟ دست تکدیشون به بیگانه ها دراز است یا در همهشون خودکفایی هست؟ اینا که مع رسولن این معیتشون به چه نحوه است؟ معیت نظامی رو مشخص کرد، اشداء علی الکفار رو همابه. معیت عبادی صوم و صلات رو مشخص کرد، تراهم رو که عن سجدن. اما معیت های استقلالی رو چی؟ فرمود و مثلهم فی الانجیل که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. مثلشون در انجیل این است، مثل یک سنبل است که همه جهات را خود این سنبل به خوشه و شاخه تأمین میکند. اگر ریشه میخواهد خودش دارد، اگر ساق میخواهد خودش دارد میسازد، و اگر شاخه میخواهد خودش میسازد، اگر با جوانه بزند خودش جوانه میزند، و اگر بخواهد اون میوه را در دل خود محکم نگه بدارد خودش نگه میدارد. یک خوشه همه خواستای خود را خود برآورده میکند. که زرع اخرج شطعه، شط یعنی جوانه، این جوانه خود را از دل خاک بیرون آورد. فآزره، این را وزیر کرد. وزیر یعنی سنگین، وزر یعنی سنگینی، وزارت یعنی ثقل. اون که ثقل مملکت رو دوش اوست به اون میگن وزیر. وزارت یعنی سنگینی. فرمود این سنبله خود وزیر خود را فراهم کرد، خود را سنگین کرد، این جوانه خود را خود وزیر کرد که بتواند بار را رو دوش او قرار بده. نیسته؟ اونگاه هست که کشاورز را شگفت‌انگیز میکند، خوشحال میکند، یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار، که بحثای مبسوط اینها به خواست خدا در سوره مناسب خواهد آمد. ولی منظور اینه که ما که از این سوره مبارکه ام الکتاب گذشتیم و از خدای سبحان در تمام نمازها مسئلت میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، راه این منعم علیه را به ما نشون بده. منعم علیهم نبیین و صدیقین و شهدا و صالحینن و میگوییم توفنا مع الابرار. راه اینها در سوره نور مشخص شد و در سوره فتح مبین شد. الحمدلله رب العالمین.